دوستان عزیز شنونده، با اعلام ساعت 2 بامداد ازتون دعوت میکنم همراه باشید با درس مثنوی.
درس مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان محترم سلام عرض میکنیم.
حکایت مردی که نام حضرت پیامبر رو با کردن دهانش به مسخره میبرده، که این حکایت رو هم برای تأیید این مطلب میاره که خیلی وقتها امور برخلاف مجرای طبیعی خودش جریان پیدا میکنه. وقتی خدا اراده بکنه خاصیت ها عوض میشه، همونطور که آتش اونجا نمیسوزنده، اینجا هم یک کسی که به یک امر مقدسی اهانت کرده به این سرنوشت دچار میشه. سه بیتی حکایت، ابیات بسیار دلنشینی میاره در مذمت عیب‌جویی بر خوبان و اولیاء خدا. ما این ابیات رو که نوبت قبل خوانده بودیم یه بار دیگه میخوانیم و بحث جدید امروز رو آغاز میکنیم. چون خدا خواهد که پرده کس درد، میلشن در تعنه پاکان برد. چون خدا خواهد که پوشد عیب کس، کم زند در عیب معیوبان نفس. چون خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، ای همایون دل که آن بریان اوست. آخر هر گریه آخر خنده ایست، مرد آخر بین مبارک بنده ایست. هر کجا آب روان سبزه بود، هر کجا اشکی دوان رحمت شود. باش چون دولاب نالان چشمتر، تاز سحن جانت بر روید خزر. عشق خواهی رحم کن بر عشق بار، رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر. تا اینجا رو خونده بود. بعد از اینکه باز می ایستد اون پادشاه جهود، به قول مولانا برافروخته میشه، عصبانی میشه و رو میکنه به آتش و این صحبت ها رو میکنه. رو به آتش کرد شه که تند خو، آن جهان سوز طبیعی خود کو. گفت که تو یه خوی طبیعی جهان سوز داشتی، آن جهان سوز طبیعی خود کو. تو تند خو بودی، چطور شد که نرم شدی، ملایم شدی، مهربان شدی؟ چون نمی سوزی چه شد خاصیتت، یاز بخت ما دگر شد نیتت. خاصیتت کجا رفت؟ خاصیتت تو سوختنه، نکنه که از بدشانسی ما حالا نیت تو عوض شده، قصد تو عوض شده، یعنی همه جا می سزوندی، حالا که نوبت ما شد، ما یه چیزی خواستیم یه کاری بکنیم، تو برعکس شد کاره. از قضا سرکنگوی، صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. می نبخشایی تو بر آتش پرست، آن که نپرستد تو را او چون برست. میگه اونایی که آتش پرست هستن تو رو میپرستن، وقتی میان خودشون رو در درون تو میندازن، تو اونا رو هم میسوزنی، به اونا هم رحم نمی کنی، اونا رو هم نمیبخشایی، یعنی معاف نمی کنی از سوختن. تو آتش پرستارم که اینقدر به تو علاقه دارن و عاشق تو هستن، اونا رو هم میسوزنی. اون وقت اینایی که آتش پرست نیستن، این بچه، این مردم، اینا که احترام هم به تو نمیذارن، اینا چطور شد که رها شدن، راحت شدن؟ اینا چطور نجات پیدا کردن؟ هرگز آتش تو صابر نیستی، چون نسوزی چیست قادر نیستی؟ چشم بند استیم عجب یا گوش بند، چون نسوزد آتش افروز بلند. جادوی کردد کسی یا سیمیاست، یا خلاف طبع تو از بخت ماست. گفت هیچ وقت نبودی که آتش صبور باشه. هرگز ای آتش تو صابر نیستی، نمیشه که آتش شکیبا باشه و صبر کنه و تحمل کنه و نسوزونه. چیه که نمیسوزی و توان سوزاندن نداری؟ چون نسوزی چیست قادر نیستی؟ چه شده؟ شعبده شده؟ چشم بندی شده؟ هوش بندی شده؟ هوش در مولانا به معنای عقل و آگاهیه، با هوش در معنای روانشناسی امروز تفاوت ظریفی داره. گفت چشم بندیه، هوش بندیه، جلوی چشم ما بسته شده، جلوی عقل ما بسته شده. این آتش افروز بلند، یعنی این شعله بلند، چی شده که نمی سوزانه؟ کسی جادو کرده تو رو، یا از سیمیا استفاده شده که تو نمی سوزی؟ سیمیا قبلا توضیح دادیم، گفتیم یک علمیه که بر اثر ریاضت حاصل میشه و فردی که اون دانش رو داشته باشه میتونه در قوای عناصر طبیعی تصرف بکنه و خاصیت عناصر طبیعی رو دگرگون کنه یا اونا رو از خاصیت بندازه. گفت سیمیا در کار اومده، جادو کردن تو رو، یا این که از بدشانسی ماست، از بخت بد منه که تو خلاف طبع خودت داری عمل میکنی. گفت آتش من همانم، آتشم، اندر آ تا تو ببینی تا بشم. گفت نه، من عوض نشدم، من همون آتشم. میخوای امتحان کنی؟ بیا تو، امتحانش مجانیه به قول عوام، کاری نداره. تو بیا تو تا ببینی که من میسوزونم. طبع من دیگر نگشت و عنصرم، تیغ حقم هم به دستوری برم. گفت طبیعت من عوض نشده، ذاتم دگرگون نشده، سرشتم همان است که بود، عنصرم همان است. عنصر اینجا به معنی گوهره، یعنی ذات، غیر از اون معنای مصطلح و معنای رایج عنصری که به اصطلاح جزء لایتجزا باشه. البته این دوتا معنا با هم دیگه ربط معنوی هم دارن، گوهر و جزء لایتجزا به معنی اتم، اینا یک ارتباط معنایی دارن، ولی عنصر رو گاهی به معنای ماهیت و سرشت و اصل طبیعت هم به کار میبرن. اینجا به این معناست. گفت طبع من دیگر نگشت و عنصرم، تیغ حقم هم به دستوری برم. دستوری یعنی اجازه. گفت من یه تیغیم که مطیع اراده خداوندم، او اجازه میده که من میبرم، اگه یه وقتم اجازه نده نمیبرم. بر در خرگه سگان ترکمان، چاپلوسی کرده پیش میهمان. ور به خرگه بگذرد بیگان رو، از سگان شیرانه او. من ز سگ کم نیستم در بندگی، کم ز ترکی نیست حق در زندگی. یک تصویر زیبا، یک تمثیل به یاد ماندنی در سه بیت اینجا میاره که باز هنر شعری و قوت هنری مولانا اینجا روشن میشه. میگه یه ترکمانی که خیمه زده در صحرا، سگ خودش رو دم در خیمه گماشته. این سگ اینطوره که وقتی مهمون میرسه چاپلوسی میکنه، دم تکون میده، سرش رو به پای مهمون میماله. اما همین سگ اگه یک بیگانه پیدا بشه، یه غریبه بیاد، بیگانه رو باشه، یعنی چهرش غریبه باشه، نشناستش، این چیکارش میکنه؟ مثل شیر این سگ بهش حمله میکنه. یعنی یه سگ دو جور عمل میکنه، یه جا مهربونی میکنه، یه جا حمله میکنه. آتش میگه من که مخلوق خدا هستم باید بنده خدا باشم، من از سگ اون ترکمان که کمتر نیستم. خدا هم حق هم در زندگی من، در حیات من کمتر از اون ترک در حیات اون سگ نیست. همونطور که این سگ به میل اون ترک صاحب خودش با دوست یه جور رفتار میکنه، با دشمن یه جور دیگه، من آتشم به اراده خداوند با دوست یه جور رفتار میکنم، با دشمن یه جور دیگه. دوباره این سبیت رو میخونیم. بر در خرگه، یعنی خرگاه، یعنی خیمه بزرگ، بر در خرگه سگان ترکمان، چاپلوسی کرده پیش میهمان. بر به خرگه بگذرد بیگان رو، حمله بیند از سگان شیرانه او. من ز سگ کم نیستم در بندگی، کم ز ترکی نیست حق در زندگی. آتش طبعت اگر غمگین کند، سوزش از امر ملیک دین کند. آتش طبعت اگر شادی دهد، اندرو شادی ملیک دین نهد. بعد میگه این تصرف در خاصیت آتش فقط در آتش طبیعی بیرونی نیست. اون طبع درونت هم اگر یه وقتی میبینی که کار آتش کنه، تو رو غمگین میکنه و تو رو میسوزونه، اون مواقعی که دلت میسوزه، یک سوزشی در درون داری در اثر آتش طبع، بدون که اون سوزش هم ناشی از امر ملیک دینه، یعنی مالک دینه، یعنی خدای احد واحده، یعنی همون مالک یوم الدین، مالک دین، خدا. اون سوزش آتش طبع هم از امر اونه. برعکس اگه یه جایی اونچنان گرم میشی که سراسر وجود سرشار از شادی میشه، آتش طبع اگر شادی دهد، اینجا هم همونجوره، اندرون شادی ملیک دین نهد. اینجا هم بدون که این شادی رو در اون آتش کی گذاشته؟ باز همون ملیک دین گذاشته. یعنی در درون تو هم گاهی میبینی که یه چیزی تو رو شاد میکنه، همون چیز تو رو غمگین میکنه. طبع تو یه چیزه، یه مواقعی شاد میشی، یه مواقعی غمگین. این دو خاصیت متضاد رو هم خدا در اون گذاشته. چون که غمبینی تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. میگه حالا که اینطوره، حالا که این خاصیت غمفزایی و ایجاد غم در طبیعت ناشی از امر خالقه وقتی که غم سراغت میاد استغفار کن تا خدا دستور بده و اون چیزی که منشأ غم میشه خاصیتش عوض بشه و شادی بده به تو. یعنی برو سراغ اون کسی که کلید در دستشه و راه حل رو از اون بخواه، چون که غم بینی تو استغفار کن، غم و امر خالق آمد کار کن. یعنی در واقع بین مصرع اول و مصرع دوم یه زیرا مقدره، چون که غم بینی تو استغفار کن، زیرا که غم و امر خالق آمد کار کن. چون بخواهد این غم شادی شود، این بند پای آزادی شود. وقتی خدا بخواد همون غم میشه شادی، وقتی خدا بخواد اون چیزی که پایبنده و مثل یک زنجیری به پای تو بسته شده و تو رو محبوس کرده، اون این آزادی میشه، یعنی تبدیل به ضدش میشه اگه خدا بخواد. باد و خاک و آب و آتش بنده هم، با من و تو مرده با حق زنده هم. اینجا عناصر اربعه طبیعی رو به دنبال هم ذکر میکنه. میدانید که این یک هنریست در شاعری، یه صنعتیست، جزو آرایه های ادبیه که یک کسی، یه شاعری بتونه در کوتاه‌ترین عبارات این چهار عنصر رو با هم بیاره. شاعران بودن که این چهار عنصر رو در یک رباعی آوردن. چون آتش خاطر مرا شاه بدی، از خاک مرا تازه بر ماه کشی. چون آب یکی ترانه از من بشنی، چون باد یکی مرکب خاصم بخشی. این در یه رباعی آورده شاعر. بعضی ها در دو مصرع میارن، یکی دو تاشو توی مصرع اول میارن، یکی دو تاشو در مصرع دوم. مولانا اینجا هر چهار تاشو توی یه مصرع آورده که این حالا یه بحث ادبی، ولی از اصل مطلب دور نیفتیم. صحبت از خاصیت عناصر طبیعیه. باد و خاک و آب و آتش بندن، بنده خدا هستن، به فرمان خدا. با من و تو مرده با حق زنده اند. اینا وقتی که سرکارشون با من و توه، در واقع انگار که چیزی سرشون نمیشه، حرف سرشون نمیشه، بی اختیارن. اما در مقابل خدا، در برابر خدا، اینا زنده، یعنی میشنون فرمان حق رو و اطاعت میکنن، یعنی نسبت به فرمان حق واکنش نشان میدهن. آنسان که یک انسان زنده واکنش نشون میده، ولی من و تو اینو درک نمیکنیم. پیش حق آتش همیشه در قیام، همچو عاشق روز و شب پیچان مدام. آتش پیش حق همیشه ایستاده، مثل عاشقی که روز و شب در پیچ و تاب دائما. شعله آتش خاصیتش اینه که همیشه سرپاست و میپیچه دور خودش، مثل یه عاشقی که بیقراره، آشفته است و عاشقانه داره سماع میکنه. چجور یک عاشقی که در سماعه همطور در پیچ و تابه و چرخه و روپا ایستاده و بیقراره. آتش هم پیش خدا همینطوره. این تشبیه آتش به یک عاشقی که روز و شب دائم در پیچ و تابه، من رو یاد یک بیتی از یک غزلی انداخت که خودم نزدیک به 20 سال پیش گفته بودم. یک غزلی با ردیف آتش دارم که اتفاقا همین تشبیه رو من اونجا هم آورده بودم. این بیت اینه که چون پیچ و تاب شعله آتش سبکبال می آید و بر دوش او شولای آتش. این همین تصور رو من داشتم در این بیت که انگار که یک ردایی از آتش بر دوش اون نگار و اون محبوبه و در پیچ و تابه و از راه دور که میرسه این حالت رو تصور کرده بودم. میگوید که پیش هر آتش همیشه در قیام، همچو عاشق روز و شب پیچان مدام. سنگ بر آهن زنی بیرون جهد، هم به امر حق قدم بیرون نهد. میگه بله، البته راه ایجاد آتش در طبیعت معلومه. سنگ رو، انگه چخماق رو، آتش زنه رو وقتی که به آهن میزنی جرقه میزنه و آتش از اونجا بیرون میجهد. قبلنم دو بار راجع به این موضوع تا اینجا مولانا گفته بله اینطوره، ولی همین روش هم که تو اعمال میکنی برای ایجاد آتش باید بدونی آتش به امر حقه که به وجود میاد، هم به امر حق قدم بیرون نهد. بعد یه بیت میگه، یک نصیحت اخلاقی میکنه، دوباره برمیگرده به موضوع. میگه آهن و سنگ ستم برهم مزن، چین دو میزایند همچون مرد و زن. وقتی صحبت از آهن و سنگ میکنه که از اونا آتش پدید میاد، میگه که تو مواظب باش که ستمکار نباشی، ظالم نباشی که آهن و سنگ ستم رو به هم بزنی. اگه آهن و سنگ ستم به هم بخوره آتش ازش تولید میشه، درست همونطور که از جفت شدن و از ازدواج زن و مرد یک مولودی متولد میشه، یک چیز سومی ایجاد میشه. آهن و سنگ ستم هم وقتی در کنار هم قرار بگیره و به هم بخوره ازش در واقع آتش ظلم پدید میاد. این بیت رو میگه و دوباره برمیگرده به قصه خودش. سنگ و آهن خود سبب آمد، ولی تو به بالاتر نگر ای مرد نیک، که این سبب را آن سبب آورد پیش. بی سبب کی شد سبب هرگز زخیش. بله، سنگ و آهن البته خودشون علتن، ولی این علت بودن سنگ و آهن اصالت نداره. تو برو بالاتر و عمیق‌تر فکر کن، ببین که مسبب الاسباب کیه، سبب ساز کیه. این سبب بودن سنگ و آهن رو یه سبب دیگری ایجاد کرده، که این سبب را تو به بالاتر نگر ای مرد نیک، تا بفهمی که این سبب را آن سبب آورد پیش، یه سبب بالاتری ایجاد کرده. بی سبب کی شد سبب هرگز نخیش؟ بدون اون سبب بالاتر این سنگ سببیت نداره، سبب نیست، علیت نداره. خب این رو میگه، بعد میگوید که وان سبب ها کانبیا را رهبر است، آن سبب ها زین سبب ها برتر است. این سبب را آن سبب عامل کند، بازگاهی بی بر و عاطل کند. میگوید که اون سبب های بالاتر، سبب های اصلی، سبب های ملکوتی، اون سبب ها رهبر انبیا هستن. یعنی انبیا چشمشون به اون سبب ها بازه، اونا رو میبینن، اونا غیب این عالم رو میبینن، باطن این عالم رو میبینن، خدا حقیقت این عالم و باطن این عالم رو به انبیا نشون میده و اون سبب ها بالاتر از این سبب های طبیعیه. در واقع این سبب های طبیعی مقهور و مسخر اون سبب های برتر و بالاترن و عامل بودن این سبب های طبیعی در اثر تأثیر اون سبب های بالاتره. این سبب را آن سبب عامل کنن، بازگاهی بیبر و عاطل کنن. هر وقتم که اراده خدا تعلق بگیره، این سبب های طبیعی بیبر میشن، بی نتیجه میشن، عاطل میشن، معطل میمونن، بی خاصیت میشن. این سبب را محرم آمد عقل ها، وان سبب ها راست محرم انبیا. این سبب های طبیعی نزد عقل ما شناخته شده است، این سبب را محرم آمد عقل ها. سبب های معمولی، این که سنگ این خاصیت رو داره، آتش این خاصیت رو داره، این اون چیزیست که عقل ما به اون میتونه پی ببره. ولی اون سبب های بالاتر، اونا فقط بر اولیاء خدا و بر انبیا معلومه. این سبب را محرم آمد عقل ها، وان سبب ها راست محرم انبیا. این سبب چه بود؟ به تازی گور رسن، اندر این چه این رسن آمد به فن. میگه که این سبب های طبیعی، علت های طبیعی، اینا کارشون چیه؟ میگه من مثال میزنم، رسن رو در نظر بگیر، یعنی همون تنابی که توی چاه میندازن و با اون تناب از چاه آب میکشن. حالا اینجا مولانا گفته که رسن عربیه، به تازی گو رسن. رسن در عربی هست و به معنای همین تناب و ریسمانه، ولی رسن اصلش فارسیه. این رشته و ریسیدن و رسن و اینا همه از یک ریشه است. رسن از فارسی رفته به عربی. حالا مولانا گفته که این عربیه. این سبب چه بود؟ به تازی گو رسن، اندر این چه این رسن آمد به فن. بله، توی چاه، این چاهی که ما داریم، این رسن داره یه کاری انجام میده، یه فنی نشون میده. خیلی خوب، گردش چرخه رسن را علت است، چرخه گردان را ندیدن زلت است. یه اشتباه میکنی اگه تو فکر کنی که این رسن که داره آب رو از چاه میکشه بالا، این به تأثیر خودش داره کار میکنه. بالا رو نگاه کن، میبینی که اون چرخ چاه، اون دولاب، اونی که داره میچرخه